بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلسه 92 وم از اصول که غیر حضوری خدمت رفقای عزیز طالب العلم والفضیله به عنوان رفیق کوچک مشغول مباحثه این قسمت از علم اصول می شوم. کلام در مقدمات حکمت بود برای آن که اسم جنس دارای اطلاق فعلی بشود، بالفعل منطبق شود بر تمام افراد قابل تصور آن ماهیت و آن طبیعت، عقل میگوید مقدماتی باید جاری شود. مقدمه اول متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشد نسبت به اون جهتی رو که تعقیب میکنه. آیه 4 از سوره مائده رو مثال زدیم که کلوا مما امسکنه، این آیه شریفه اطلاقش کجاست؟ اولین مقدمه حکمت در کجای این آیه شریفه جاری می شود؟ یقیناً برای این کلام مقصدی و جهتی در نظر گرفته شده است، نسبت به آن جهت که در این آیه شریفه بحث حلیت و حرمت سید می باشد، این آیه شریفه اطلاق داره. می فرماید کلوا مما امسکنه، در مقام بیان تمام مراد هست به نسبت با اکل. خب اکل چه حکمی رو با خود داره؟ بحث حلیت، حلیت اکل، حلال بودن اکل. میشه این حیوان رو خورد؟ همه حیوان حلال میشه و میتونید از این اطلاق استفاده کنید به هر شکلی که کلب معلم حیوان رو گرفته، به هر شکلی. کلوا مما امسکنه هم کلوا اطلاق داره، هم مما امسکنه اطلاق داره، ولی در راستای با همین عنوان اکل که بحث حلیت و حرمت اکل است. اما این آیه نسبت به بحث طهارت و نجاست در مقام بیان نیست. چون در مقام بیان نیست، نسبت به این جهت دیگه اطلاق ثابت نمی شود. فلا بد من ملاحظت بیان در اون جهتی که نحتاج و اثبات الحکم به نسبت الی، اون جایی رو که ما میخواییم برای او حکم بکنیم، از اون جهت باید محرز بشه که متکلم در مقام بیان هست. فالعقل یحکم بان المکلف، متکلم اذا کان فی مقام البیان به نسبت الالجهت التي یرید و اثباتها، فینطبق به حکم العقل المطلق على ذلك الجهه، على تلك الجهه، فیثبت الحکم. نسبت به اون جهت که بحث حلیت اکل است، این آیه شریف اطلاق داره، نظام مکلف آزاده به هر شکلی که اکل کنه، به هر شکلی که این حیوان گرفته شده توسط کلب معلم، که اگر میخواست مولا و متکلم قیدی بیاره میخواست ذکر بکنه، و اگر بدون اتیان قید، بدون اتیان قید ما بخوایم حرفی داشته باشیم نسبت به این امساک و نسبت به اکل، قبیح است. و متکلمی که در مقام بیان بوده، این مقدار کافی است که ما بریم به طرف استفاده از اکل و امساک. این اولین مقدمه. مقدمه دوم، انتفاع ما یوجب و تعیین، قرینه برای تعیین این مطلق و حمل ماهیت به ماهیت به شرط شیء وجود نداشته باشه. بعد از آنی که در مقام بیان تمام مراد بود، مقتضی برای انطباق این طبیعت بر افراد تحقق پیدا کرد، قرینه معینه، قرینه‌ای که این اطلاق و این شیوع را مقید بکنه یا ماهیت را مقید بکنه به شرط شیء، وجود نداشته باشه. که اگر وجود داشته باشه، لا یمکن الحکم بالاطلاق. خب اینم یک امر واضح معقولی است. عقل میگه ماهیت یله و رهایی که متکلم در مقام بیان مقصد خودش به شکل تمام المراد بیان کرده است، یله و رهاس همه مصادیق قابل تصور رو شامل میشه. اما اگر قرینه آورد، مانع از این اقتضا میشود، ماهیت رو تبدیل میکنه به ماهیت به شرط شیء، دیگه لا به شرط قسمی نیست، دیگه ماهیت منطبق بر تمام افراد نیست. اینم یک امر واضحی است و بر اساس عقل به اون میرسیم. سومین مقدمه، انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب. این مقدمه سوم از جهت واقع، دو سومین مقدمه از جهت ماهیت و روح همانند مقدمه دومه. به تعبیری میشه گفت این مقدمه سوم تفصیلی است برای مقدمه دوم، چون هر دو برمیگردن به یک امر واحد، انتفاع القرینه. انتفاع قرینه معینه به دو صورت است. یه وقت انتفاع قرینه لفظیه، دو انتفاع قرینه تیقنی یا لبی. اولی یعنی مقدمه دوم در رابطه با لفظ بود، قرینه لفظی معینی که حسه معینی را از ماهیت مشخص کنه وجود نداشته باشه. مقدمه سوم تیقنی لبی، معین و قرینه معینه تیقنی و عقلی وجود نداشته باشه، یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب. و کیف کان ان الاطلاق به حکم العقل لا یستقیم الا مع فرض عدم بیان زائد على استعمال الماهیت المستعده على الانطباق. این دوتا مقدمه رو میشه در این عبارت عربی که عرض کردم خلاصه کرد. عقل میگه اگر شما میخوای اطلاق گیری کنی، باید بیان زائدی برانچه که متکلم به عنوان ماهیت متعلق حکم قرار داده است وجود نداشته باشه، چه بیان لفظی چه بیان تعقلی تیقنی و لبی. خب برای اینکه این مقدمه سوم رو یه مقدار بیشتر توضیح بدیم، تعبیر محققین اینه، انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب. از این فهمیده میشه که قدر متیقن دو جوره، قدر متیقن در مقام تخاطب، قدر متیقن در غیر مقام تخاطب. آنچه که برای اطلاق گیری منافات دارد قدر متیقن در مقام تخاطبه. قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی چه؟ یعنی قدر متیقنی که از خود لفظ یا خصوصیات حکم و موضوع استفاده شود، که بازم برمیگرده به لفظ. تخاطب یعنی خود این گویش مخاطبه ای یک خصوصیاتی داره که از این خصوصیات استفاده میشه که قدر متیقن وجود داره که بین متکلم و مخاطب قابل فهمه از خود این گویش. مثلا اگر از امام معصوم علیه السلام پرسیده شود در رابطه با وقوع نجاست در یک چاه معین، یک کسی به امام معصوم عرض میکنه آقا تو این چاه معین نجاستی افتاد، امامم جواب میده ما البئر واسع لا یفسده شی، آب چاه وسعت داره منفعل نمیشه. خب اینجا قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود داره، چیه؟ این چاه معین. سائل سوال میکنه فی بئر معینه، اینجا قدر متیقن نسبت داده میشه به خود کلام، نه خارج از کلام که تیقنی باشه، تیقن از خارج، نه از خود کلام. این یک مثال. مورد دوم برای قدر متیقن در مقام تخاطب اونجاییست که قدر متیقن از یه خصوصیتی استفاده بشه. مثلا مولا میگه اکرم عالمن، خب این اطلاق داره، ولی عالم اگرچه از نظر عرفی شامل منجم هم میشه، شامل فیزیکدان شیمیدان هم میشود، الا اینکه نفس اکرم عالما انصراف داره به فقیه، به فقها، به عالمان دین. خب این انصراف از خصوصیات لفظ عالم در عرف متشرع مثلا، اینم قدر متیقنه در مقام تخاطبه. یعنی عالم استعداد این رو داره که بره به طرف عالم فقیه. این دو مورد شد قدر متیقن در مقام تخاطب که از درون الفاظ مخاطبه استفاده میشه قدر متیقن در مقام تخاطب. و این قدر متیقن ماهیت رو تبدیلش میکنه به ماهیت به شرط شیء، دیگه منافات داره با اطلاق، شما نمیتونید اطلاق بکنید. اما قدر متیقن خارج از لفظ و خصوصیات لفظ این اثری نداره. اگر قدر متیقن خارج از تخاطب باشه ما میتوانیم به اطلاق عمل کنیم و اطلاق مخل به غرض نیست، چون قدر متیقنی مزاحم است که صلاحیت برای قرینیت داشته باشه. اما قدر متیقنی که صلاحیت برای قرینیت نداره مزاحم اطلاق نیست. و انما الصالح للقرینیه هو ما یفهم من الكلام عند التخاطب، و اما آنچه که خارج از کلامه صلاحیت نداره که مزاحم اطلاق بشه. پس اگر متکلمی اعتماد بکنه به متیقن خارجی که خارج از مرز تخاطب هست بعد کلامش رو مطلق بیاره، این مخل به غرضش هست، این حکیم نیست. لذا مخاطب بر اساس عقل وقتی که میبینه که قرینه لفظی نیست، قدر متیقن در مقام تخاطب نیست، کلام رو حمل میکنه بر اطلاق و سریان. مثل این که مثلا بفرماید مولا اعتق رقبتن، متیقن خارجی که ربطی به لفظ نداره رقبه مؤمنه باشه، این متیقنه من نفس کلام نیست. بعد مطلق نظرش رقبه مؤمنه باشه، به من بگه اعتق رقبتن، میگیم این کلام شما حکیمانه نیست، به من گفتی رقبه، بعد منظورت رقبه مؤمنه باشه، این اطلاق مخل به غرضه، چون متیقن خارجی نمیتواند بیان باشه برای غرضی که متکلم اون غرض رو قصد کرده است. پس این سومین مقدمه شد، سومین مقدمه برای حکمت، مقدمات عقلانی آن است که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. قدر متیقن در مقام تخاطب ماهیت لا به شرط مقسمی رو تبدیل میکنه به ماهیت به شرط شی، دیگه لا به شرط قسمی نمیشود که بشه مطلق اصولی. این تمام کلام در رابطه با سه مقدمه مهم از مقدمات حکمت برای اثبات اطلاق فعلی، و سیأتی ادامه سخن ان شاء الله در جلسه بعد، توفیقی باشه حضوری انجام بگیرد. و صلی الله علی محمد و آله.